رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
مقامات ولایت ننگرهار از کشته شدن بیش از 130 جنگجوی داعش خبر دادند. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم با همکارم محمد احمدی. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
یک مقام وزارت خارجه افغانستان تایید کرده است که از مهاجرین افغان در کشورهای خارجی سوء استفاده صورت می‌گیرد. تقاضای باشندگان لندن به همه‌پرسی دوم روی جدا شدن بریتانیا از اتحادیه اروپایی و پاناما مسیر جدیدی را در کانال آن کشور افتتاح می‌کند.
باشندگان شهر لندن بیش از 3 میلیون نفر یک درخواست را به امضا رسانیده و خواستار برگزاری دوباره همه‌پرسی برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی شده است. در این مورد هم گزارش خدمت شما تقدیم میشه. دوست عزیز لطفاً تا آخر برنامه با ما باشین. نخست از همه مشروع اخبار را از محمد احمدی بشنویم.
سلام و شب بخیر. حکومت افغانستان تایید کرده است که نامه‌ای را عنوانی رئیس جمهور این کشور از جانب مخالفان دولت سوریه مبنی بر منع ورود جنگجویان افغان به جنگ سوریه دریافت کرده است. حکومت افغانستان اما میگوید که با دولت‌ها در تماس است، نه با گروه‌ها. یک منبع که خواست نامش افشا نشود به صدای آمریکا گفت خبر دریافت این نامه را توسط حکومت افغانستان تایید کرد. در این نامه از قول رئیس کمیته نیروهای انقلابی سوریه آمده است که جنگجویان افغان در سال 2012 از سوی ایران با انگیزه های مذهبی وارد جنگ سوریه به نفع نظام بشار اسد شدند. در این زمان وزارت خارجه افغانستان میپذیرد که از مهاجرین افغان در بعضی کشورهای میزبان سوء استفاده صورت میگیرد و به جنگ سوریه فرستاده میشود. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این باره گفت:
متاسفانه شهروندان مهاجر افغان در کشورهای میزبان بیرون از کنترل دولت افغانستان با شیوه های مختلف من جمله تهدید و تطمیع از جانب سازمان های غیر دولتی و در بعضی موارد حکومت ها با فعالیت های مغایر اصول بین الملل تشویق و یا گماشته می شوند. دولت افغانستان با جدیت تمام از تمامی مجراهای دیپلماتیک در راستای حل این معضله و جلوگیری از این وضعیت اقدام کرده است.
احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود. در این باره گزارش مفصلی از رادیو آشنا صدای آمریکا در و همچنین واکنش تحلیلگران نشر خواهد شد. مقامات ولایت ننگرهار گفتند که در میدان جنگ گروه داعش تلفات سنگین جانی را متحمل شده و گزارش‌ها مبنی بر ربوده شدن زنان و کودکان از سوی داعش را در ولسوالی کوت این ولایت رد می‌کند. ولی ننگرهار که دیشب در نشست خبری مشترک با قمندان امنیه و رئیس امنیت ملی آن ولایت صحبت می‌کرد گفت که در نبرد دو روزه ولسوالی کوت 135 فرد وابسته به گروه داعش کشته شده و شمار زیادی هم زخمی شدند. از جزئیات بیشتر این رویداد خبرنگار ما بعد از مشروع خبرها جزئیات بیشتر را تقدیم خواهد کرد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که در سال روان در بیش از 200 هزار هکتار زمین در سراسر کشور کوکنار کشت شده است. سال گذشته مساحت کلی کشترهای کوکنار در افغانستان 183 هزار هکتار تخمین شده بود. طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، امسال در 20 ولایت این کشور کوکنار کشت شده و بیشترین کشترهای کوکنار در ولایت هلمند، کندهار و اروزگان می باشد. در خبرهای منطقه و جهان، نیروهای عراقی پس از عملیات نظامی یک ماهه شهر فلوجه را از کنترل جنگجویان دولت اسلامی خارج ساختند. یک مقام نظامی عراقی امروز گفت که فلوجه اکنون کاملا آزاد است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده که در سفر اروپا است، توقف اعلام ناشده ای را در لندن و بروکسل در دقیقه آخر سفرش اعلام کرد. نسرین محمود عزیزی با شرح این خبر.
آقای کری در نظر دارد با فیلیپ هوماند وزیر خارجه بریتانیا و سایر مقام‌های آن کشور ملاقات کند. این اقدام باعث بخشی از روند حفظ روابط با بریتانیا صورت می‌گیرد. برتانیا در یک همپرسی هفته گذشته به خارج شدن از اتحادیه اروپایی رای داد و سیاست ها و روابط این کشور با جهان در وضعیت نامطمئن قرار گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از برتانیا خواسته بود تا از اتحادیه اروپا خارج نشود.
خبر دیگری در مورد همه پرسه بریتانیا. باشندگان لندن برای گیری جدا شدن از اتحادیه اروپایی واکنش نشان داده و خواستار همه پرسی دوم در این راستا شدند. بیش از 3 میلیون نفر با امضای یک درخواست خواستار برپایی دومین همه پرسی در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی شده است، در حالی که امضاهای بیشتری به وبسایت پارلمان بریتانیا ارسال شده. پارلمان این کشور مجبور خواهد بود تا این تقاضا را برای بررسی قرار دهد. در اثر یک حادثه ترافیکی در چین 35 نفر جان باختند. شرح این خبر از حفیظ آصفی.
آژانس خبری دولتی چین گزارش داده است که یک مطرب از امروز با موانع ترافیکی اطراف شاهراه تصادم کرد و تومه یه حریق شد. به گزارش سینهوا 20 نفر در این سانحه که در ولایت مرکزی هونان به وقوع پیوست زخمی شدند. پلیس راننده بس را بازداشت کرده است. این خبرگزاری از قول مقام‌های محلی گزارش می‌دهد که تصور می‌شود چکیدن تیل در اثر تصادم باعث آتش سوزی شده است.
سرخط دو خبر کوتاه و به تقریباً خبری جالب. مقام‌های حکومتی در سومالیا می‌گویند که محاصره یک هتل در شهر موگادیشو پایان یافت، اما کم از کم 20 تن در این حادثه به شمول یک وزیر حکومتی کشته شدند. گروه تندرو الشباب مسئولیت آن حمله را به عهده گرفت. و در خبر دیگر این که نیروهای دموکراتیک سوریه یک گروه ملیشه عمدتاً کردی تحت حمایت ایالات متحده میگویند که توانسته در شهر منبیچ از جانب جنوب شرق پیشروی کنند. و خبر آخر، پاناما یک مسیر جدید را در مسیر کانال دریایی گشایش میدهد. از این مسیر نسل جدیدی از کشتی‌های فوق‌العاده بزرگ باربری استفاده خواهد کرد. این پروژه به ارزش 5.4 میلیارد دلار است که طی 9 سال تکمیل شده و ظرفیت انتقالات را دو برابر خواهد ساخت و بر مسیرهای تجارت جهانی تأثیر خواهد گذاشت. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
و اکنون گزارش ها. مقامات ولایت ننگرهار گفتند که در جنگ با گروه داعش 135 جنگجوی وابسته به این گروه کشته شدند. در این رابطه همکارم ضیاء الرحمن حسرت همین کنون از شهر جلال آباد ولایت ننگرهار در خط مستقیم تلفن با ما هستند و در این مورد معلومات مکمل را ارائه می کنند. آقای حسرت سلام بر شما، بفرمایید.
بله، از سیروز به این طرف در ولسوالی کوتی ولایت ننگرهار نیروهای امنیتی افغان با گروه داعش درگیر است. داعش پس از ولسوالی چین ولسوالی کوت هدف قرار داده است و بیش از 600 جنگجوی داعش بر پوسته های پولیس محلی و همچنان خیزش کنندگان مردمی در این ولسوالی هجوم بردن و با قوای افغان و خیزش کنندگان مسلح درگیر هستند. ارقامی که پیش از شام امروز من تازه ترین به دست آوردم، دست کم 150 تن از افراد داعش در این درگیری های سی روزه در ولسوالی چین ولسوالی کوت کشته شده و همچنان بیش از 50 تن دیگر به گفته دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار در این درگیری ها زخم برداشتند. همچنان دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار و شخصی والی ننگرهار میگوید در این درگیری ها 8 تن از افراد ملکی و قوای نظامی افغان کشته شدند و 18 تن دیگر زخم برداشتند، اما روشن نمی شدند که در 8 تن از کشته شدگان چه تعداد افراد ملکی و چه تعداد از نیروهای امنیتی افغان هستند و همچنان در شمار 18 تن از مجروحین روشن نیست که چه تعداد نیروهای امنیتی هستند و هم چه تعداد از افراد ملکی. و در این جریان 40 منزل مسکونی افراد ملکی و خیزش کنندگان مردمی در قریه های بندر جنجالی و همچنان احمد خیل و سیپای از سوی داعش حریق گردیده است. بیش از 1000 فامیل از 3 روز به این طرف از ولسوالی کود بیرون شدند. در ولسوالی های غنیخیل، روداد، باتیکوت و همچنان به شهر جلال آباد آواره شدند. این بجا شدگان به کمک های یهودیه در نیمه مبارک رمضان نیازی خیلی عاجلی دارند. ما تا هنوز هیچ یک از ارگان کمک کننده، نه هم دولتی و نه هم غیر دولتی، با بجا شدگان کمک صورت نگرفته سنوز و کمک انجام ندادند. اما اینیا به کمک های اولیه خیلی نیاز دارند، چرا که مناظرشان پر از کالاها به دست داعش افتاده و اینا مناظر ترک کردن.
بله آقای اسرت، گفته میشه که جنگجویان داعش همچنان بعضی از افراد با خود بردند که زنان نیز شامل ازی است.
بله، روزی اول درگیری و همچنان روز دوم مقامات امنیتی و دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار تایید کردند که داعش شماری از زنان و اطفال قریه های سیپای و بندر با خود گروگان گرفتن و به مناطق تحت نفوذ خود بردن. اما دیشب والی ننگرهار در یک کنفرانس مشترک با قماندان امنیه این ولایت این موضوع را رد کرد، در حالی که روز گذشته دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار شاهدان یعنی و قماندانی امنیه ننگرهار رو بودن این افراد را از داعش تایید کرده بودن و شاهدان این روز نیز برسال امریکا گفتن که افرادی که سوی داعش رو بوده شده بودن شمارشان روز گذشته رها شدن، اما شمار دیگر که امارشان دقیق نیست هنوزم در چنگال داعش به سر می برن. اما والی ننگرهار از این موضوع رد می کنه، می گه که افراد ملکی در آنجا رو بوده نشدن. درگیری اکنون در کوت توقف یافته است، اما نیروهای امنیتی افغان عملیات هایشان را هنوز هم به پیش میبرند و قوای نظامی نیز با آنها همراست. داعش مسیح قریه‌ای که تحت نفوذ داشت و تصرف کرده و دور از دست داده و در مناطق کوهستانی با نیروهای افغان درگیر است.
تشکر از شما ضیاءالرحمن حسرت بود که از شهر جلال آباد گزارش میداد.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. همزمان با روز همبستگی مبارزه با تولید مواد مخدر، مقامات بلندپایه افغانستان می پذیرند که تولید مواد مخدر در این کشور افزایش یافته است و مخالفین مسلح بیشترین سود را از آن می برند. بر اساس ارقام رسمی، درآمد سالانه مواد مخدر افغانستان به 70 میلیارد دلار می رسد و وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید که این رقم 1.5 میلیارد آن در داخل افغانستان و بقیه با مافیای جهانی میرسد. سمسام از سیرت در این رابطه گزارشی دارد که با هم میشنویم.
امروز 26 جون روز همبستگی مبارزه با تولید مواد مخدر است. مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند که تولید مواد مخدر نسبت به سالهای گذشته در این کشور افزایش یافته است. جاوید احمد قایم معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان به صدای آمریکا میگوید این وزارت سالانه 25 تا 30 میلیون دلار را برای کاهش و محو تولید مواد مخدر مصرف میکند و طور پالیسیشان را تنظیم کردند که مبارزه با تروریسم و مواد مخدر همزمان صورت گیرد.
مواد مخدر با تروریسم و حتی با فساد وابسته است. پرار سال چیزی که از لحاظ پالیسی صورت گرفتی بود که وقت محو کشت کوکنار صورت میگرفت، محو فیزیکی، مقطع زمانی در وقت صورت گرفت که عملیات های بردی ما صورت میگرفت. از این لحاظ پالیسی های بوده که بتانیم هر دو کار، هم مبارزه با مواد مخدر با مبارزه با تروریسم یک جا بسازیم.
ارقام وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان نشان می‌دهد که سال گذشته با 19% کاهش 183 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود که این رقم امسال به 200 هکتار رسیده است. سال گذشته در 20 ولایت افغانستان کشت کوکنار صورت گرفته بود و امسال نیز همان ولایت را در بر می‌گیرد. هلمند، کندهار، اروزگان، بادغیس، ننگرهار و بدخشان از ولایت‌هایند که بلندترین آمار را در تولید مواد مخدر داشتند. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در بیانیه‌اش که به مناسبت روز جهانی همبستگی مبارزه با تولید مواد مخدر ارائه کرده است، همکاری شهروندان افغان و جامعه جهانی را با حکومت این کشور در زمینه کاهش و محو تولید مواد مخدر ضروری می‌داند.
نه تنها متاسفانه در قسمت تولید مواد مخدر و قاچاقش ما با یک مشکلی بزرگ مواجه هستیم، بلکه اعتیاد صدها هزار نفر از جوانان کشور ایر به یک معضل ملی تبدیل کرده، در حالی که توجه و همکاری جامعه بین المللی در این قسمت، چون مشکل یک بخشش مشکل جهانی است، حتمی شمرده میشه.
ارقام کشت کوکنار در حال سیر صعودی را پیموده است که حکومت افغانستان برای مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر محکمه عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر را ایجاد کرده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید
کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان مشکل بزرگ است، اما حکومت افغانستان متعهد به مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر است. بنابراین حکومت افغانستان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر را ایجاد کرده است که این مرکز پرونده های قاچاقبران مواد مخدر را بررسی و به ادارات مربوطه می سپارد.
بر اساس آمارهای اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل، 90% مواد مخدر دنیا در افغانستان تولید می شود. ارقام معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله نشان می‌دهد که افغانستان در زمینه مبارزه با مواد مخدر سال گذشته توانسته است بیش از 400 قاچاقبر بزرگ که در سطح منطقه و جهان در قاچاق مواد مخدر دست داشتند بازداشت کند. در میان این بازداشت شدگان به شمول حاجی وطن و پسر حاجی لالجان از قاچاقبران مشهور و خطرناک 10 تن آنان شامل لیست سیاه اند. بر اساس ارقام وزارت مبارزه با مواد مخدر، طالبان سالانه با به دست آوردن $550 میلیون از بابت جمع‌آوری عشر و زکات بیشترین سود را از تولید مواد مخدر می‌برند.
خانواده‌های گرامی، اگر می‌خواهید فرزندانتان به فلج دائمی مبتلا نشوند، در هر دوره کمپاین کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید. وزارت صحت عامه برای محو کامل این بیماری تا اواسط سال 2016 میلادی اطفال زیر سن 10 ساله را که از آن سوی مرز وارد افغانستان می‌گردند نیز واکسین می‌کند. در محو بیماری پولیو یا فلج اطفال با رضاکاران صحی همکاری کنید.
ادامه گزارش ها. پس لرزه های تصمیم شگفت‌انگیز بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپایی، امروز در حال ادامه یافت که سیاست ها و روابط این کشور با جهان به بی‌باوری عمیق تر فرو رفت. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده که همین اکنون در اروپا است، توقف خیش را در لندن و بروکسل در آخرین لحظات سفرش در این قاره اضافه کرد. گزارش لوئیس رامیرز را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
جان کری در نظر دارد با فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا و سایر مقامات این کشور در مورد دوام روابط با واشنگتن من حیث یک متحد بزرگ آمریکا در حالی صحبت کند که بریتانیا با اتحادیه اروپایی کمتر در تعامل است. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده قبلا بریتانیا را ترغیب نموده بود تا از خروج از اتحادیه اروپایی اجتناب کند. اصطلاح روابط خاص دو کشور که برای بار اول در زمان وینستون چرچل صدر اعظم سابقه بریتانیا با کار گرفته شده بود، باعث گردیده بود تا ایالات متحده در مسائل مربوط به اروپا از طریق این کشور اقدام کند. اداره اوباما در برابر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی با نگرانی عکس العمل نشان داد و عواقب آن را برای لندن و اتحادیه اروپایی تشریح کرد. اوباما روز جمعه گفت بریتانیا و اتحادیه اروپایی هر دو شریکان جداناپذیر برای ایالات متحده باقی خواهند ماند، حتی بعد از این که این دو در بین خود روی علایق جاری مذاکره می کنند. در لندن جان کری وضع سیاسی اروپا را غیر یقینی خواهد یافت. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا که در همه‌پرسی اخیر مقصودش را از دست داد، بر روز جمعه استعفایش را اعلان کرد و گفت که او شخصی نخواهد بود که جریان جدایی بریتانیا را از اتحادیه اروپایی رهبری کند. در حالی که اتحادیه اروپایی درد خروج بریتانیا را احساس می کند، به ادغام اروپا صدمه شدید وارد شده است. اما اعضای این اتحادیه می گویند که این صدمه کشنده نخواهد بود. فرانک والتر شتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، در این رابطه گفت:
Dass wir uns mit der Zukunft Europas beschäftigen und das bedeutet, dass nach der Entscheidung
ما حالا باید این فرصت را داشته باشیم تا از اروپا و آینده آن حراست کنیم. به این معنی که بعد از تصمیم بریتانیای کبیر، خروج این کشور هر چه زودتر باید آغاز گردد.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی حزب کارگر این کشور را نیز دچار بحران کرده و حالا بسیاری استعفای جریمی کاربوین رهبر حزب را تقاضا می کنند. اعضای حزب او را متهم می کنند که کوشش کافی در داخل حزب نکرد تا خروج از اتحادیه اروپایی را خنسا کند. در این حال بانیان اتحادیه اروپایی از بریتانیا می خواهند که هر چه زودتر این اتحادیه را ترک بگوید. هفته آینده شاهد فعالیت‌های شدید دیپلماتیک خواهد بود تا اثرات این خروج را تحت کنترل بیاورد. برخی از کسانی که حاکمیت ملی را دلیل طرفداری از خروج می‌دانند می‌گویند که تقاضای اوباما از آنها برای ماندن سبب گردید تا بسیاری تصمیم به خروج بگیرند. اوباما گفته بود هرگاه بریتانیا چنین تصمیمی بگیرد در امتیازات تجارتی در آخر قطار قرار خواهد گرفت. یکی از این رای دهندگان تریور بیلی از لندن گفت: ما می خواهیم دموکراسی خود را دوباره به دست بیاوریم. ما می خواهیم کنترل دوباره کشور خیش را باز بیاوریم. رئیس جمهور کشور شما در این مسئله دست داشت. او خواست در این تصمیم مداخله کند، اما مردم نمی خواهند با آنها گفته شود چی بکنند و چی نکنند. کامرون به روز سه‌شنبه به بروکسل سفر خواهد کرد، جایی که 27 عضو اتحادیه اروپایی می خواهند برای بار اول بدون حضور بریتانیا جلسات خیش را تدویر نمایند.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
ادامه گزارش ها. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده برخی از ساحات ایالات ویرجینیای غربی را به سبب جاری شدن سیلاب های شدید فاجعه زده اعلام کرد. این گام راه کمک های حکومت فدرال را به مناطق آسیب دیده می گشاید. این سیلاب حداقل 23 تن تا اکنون هلاک شده و برخی مناطق به سبب لغزش زمین کاملا تخریب شده است. از لیلا حبیب عظیمی می شنویم.
سه ناحیه‌ای که در وست ویرجینیا بدترین خسارات را داشته و احتمال نقاط دیگر این ایالت با گفته مقامات پس از وقوع بدترین سیلاب ها در بیش از یک قرن که در آن حداقل 24 نفر هلاک شد کمک های دولت فدرال را حاصل می کنند. نیک گلاور و بسیاری دیگر از ساکنان شهر سیلور سپرینگ سخت ضربه دیده و همه دار و ندارشان را از دست دادند.
این شهر هرگز با همچو چیز مواجه نشده بود. این بدترین فاجعه است که تا به حال رخ داده است.
بروز پنجشنبه در ایالت ویست ویرجینیا بیش از 25 سانتیمتر باران بارید که در حقیقت 1/4 پیمانه باران سالانه در آن ایالت محسوب می شود. در نتیجه سطح آب چندین دریا به شمول دریای الک به شکل خطرناک و بی‌سابقه بلند رفت. مالی این ایالت از جمع 25 ناحیه و ولسوالی در 44 ولسوالی وضعیت را اضطراری اعلام کرده است. انتظار می رود 400 تن از اعضای گارد ملی وست ویرجینیا برای کمک به عملیات نجات بشتابند. با گفته مقامات صدها نفر از مردم نجات داده شدند و گروه جستجو به دنبال نجات افراد بیشتر می باشند. چندین گروه از کلیساها به مناطق آسیب رسیده به منظور رساندن غذا و لباس سفر کرده است.
کاری که همه شما می توانید انجام دهید در آغوش گرفتن آسیب رسیدگان و کمک برخی از مواد غذایی و مورد نیاز است و نیز همدردی و محبت است که می تواند با آنها نشان دهید.
تقریبا 32,000 منزل مسکونی و تجارتی در تمام روز شنبه بدون برق باقی ماند. در این حال مقامات گفتند که آتش سوزی عظیم در کوهپایه‌های مرکزی کالیفرنیا از کنترل خارج شده و حداقل 150 خانه ترک و 75 دیگر تخریب گردیده است. ساکنان این منطقه مجبور به فرار از شعله‌های آتش شده اند.
ما هنوز قادر به رسیدگی به برخی از این مناطق نشده ایم به خاطر که آن نقاط هنوز در حال سوختن است.
آتش سوزی کالیفرنیا جان 2 تن را گرفته و 3 تن از عمله اطفائیه را به اثر جراحت به شفاخانه منتقل ساخته و هزاران تن دیگر را مجبور به ترک و تخلیه منازل مسکونیشان نموده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را شنیدید که روی عین موج از رادیو آشنا نشرات دارد. وزارت مهاجرین و عادت کنندگان افغانستان از پاکستان می خواهد تا موضوع مهاجرین را به مسائل سیاسی ربط ندهد. در این رابطه آرزو غیاسی گزارشگر رادیو آزادی گزارش را تهیه کرده است که با هم می شنویم.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید با وجود توافقات در خصوص مهاجرین با پاکستان، هنوز هم با افغانهای مقیم در این کشور برخورد نادرست صورت میگیرد. مسئول مطبوعاتی این وزارت روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که پس از تحولات اخیر میان افغانستان و پاکستان، شماری از مهاجرین افغان در آن کشور زندانی شده و یا هم در برخی موارد تهدید به اخراج اجباری میشوند. حفیظ احمد میاخیل از پاکستان خواست تا موضوع مهاجرین را با مسائل سیاسی ربط
ندهد. پس از حادثه تورخم مشکلات در آنجا افزایش یافته است. مسائل بشری نباید با سیاست رابطه داده شود. مانند گذشته که میزبان 3 میلیون افغان بوده است، خواست ما این است تا آنان به میزبانیشان ادامه دهند و مسائل سیاسی از مسائل بشری را جدا نگه دارند.
این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در مورد مهاجرین افغان در پاکستان مطلبی را در صفحه اینترنتیش نشر کرده است. در مطلب این کمیشنری آمده است که فیلیپو گراندی رئیس این اداره روز جمعه با شماری از مهاجرین افغان در پاکستان دیدار کرده است. افغان‌ها در این دیدار از مشکلاتشان در پاکستان پس از درگیری‌ها میان نیروهای افغان و نظامیان پاکستانی ابراز نگرانی کرده‌اند. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از پاکستان خواسته است تا مهاجران افغان مقیم پاکستان را به خاطر فعالیت‌های تروریستی در آن کشور مقصر نداند. سرتاج عزیز مشاور سیاست خارجی پاکستان بر روز دوشنبه در صحبت با یک تلویزیون پاکستانی گفته است که کمپ‌های مهاجران افغان در پاکستان به پناهگاه امن توریستان مبدل شده است. بر بنیاد معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون حدود 102,000 مهاجر افغان از پاکستان و ایران به کشور برگشتند و برخی آنان به گونه اجباری اخراج شدند. وی افزود که حدود 60-70% این مهاجرین از پاکستان اخراج یا به خواست خود برگشتند. نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین در کابل میگوید که چالش ها بیشتر متوجه آن عده از مهاجرین افغان میباشد که فاقد مدرک مهاجرتند.
من تا جایی که اطلاعات دارم افغانهایی که با مدرک هستن خوشبختانه با چالش های دست و پنجه نرم نمی کنن، یعنی مواجه نیستن. اگرچه نمیتونیم رد هم بکنیم مشکلات هنوز هم بوده در پاکستان و مردم هنوز از این مخصوصا کسایی که فاقد مدرک هستن از این ناحیه رنج میبرن.
مهاجرین افغان نه تنها در پاکستان بلکه در ایران نیز با چالش‌های مختلف چون آزار و اذیت، فرستادن آنان به جنگ سوریه و یا هم اخراج اجباری دست و گریبان هستند. اداره سازمان ملل متحد در امور مهاجرین از حکومت افغانستان و پاکستان می‌خواهد تا مشکلات مهاجرین را مد نظر گرفته و با آن راه حل مناسب دریابند.
سرخط چند خبر. حکومت افغانستان تایید کرده است که نامه ای را عنوانی رئیس جمهور این کشور از جانب مخالفان دولت سوریه مبنی بر منع ورود جنگجویان افغان به جنگ سوریه دریافت کرده است. نیروهای عراقی پس از عملیات نظامی یک ماه شهر فلوجه را از کنترل جنگجویان دولت اسلامی خارج ساختند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در سفر اروپا و توقف اعلام ناشده ای را در لندن و بروکسل در دقیقه سفر آخر سفرش اعلام کرد. باشندگان لندن برای گیری جدا شدن از اتحادیه اروپایی واکنش نشان داده و خواستار همه‌پرسی دوم در این راستا شدند. در اثر یک حادثه ترافیکی در چین 35 نفر جان باختند و مقام‌های حکومتی در سومالیا می‌گویند که محاصره یک هتلی در شهر موگادیشو پایان یافت. اما کم از کم 20 تن در این حادثه به شمول یک وزیر حکومتی کشته شدند. گروه تندرو الشباب مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.